kalkan bir kızarmış. Katkeyle bu canım yok. Bocası kuş ne düştü. Rabbi kule yoldu. Nakşı vücudu manşur. Darka benim muhebbet. Sanki vücudu manşur.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در خشم موج گریه روحان زدی اکیرم دل می‌زنم به دریا خواهیم کنده اگر نمانی امید من جنم بر سوز دل توانی آتش نشاندنم ساز شکستم من آوای خواندنم ای خون گرم جانم را با دست خود نوشتی رفتی کل یاد تو نقش وجود من شد در کفه محبت زنگ وجود من شد در کفه محبت زنگ
شنوندگان عزیز، با آهنگ عشق پاک با صدای فائزه به ساعت دوم برنامه های ما گوش میکنید. سرانجام هفته نامه عصر ما پس از حکم دادگاه تجدید نظر به لغو پروانه انتشار و 17 ماه زندان برای محمد سلامتی مدیر و مسئول آن محکوم شد. عصر ما یکی از مطبوعات سیاسی ایران بود که هوادار اصلاحات و ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار می رفت و اعضای ارشد آن اغلب از چهره‌های شاخص مجلس و دولتند. در این باره مهدی خلجی همکار ما با دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران گفتگو کرده است.
همونطور که میدونید هفته نامه عصر ما چندی پس از درگذشت آیت الله خمینی تأسیس شد و در این حال وابسته به یکی از جریان‌های پرپیشینه در جمهوری اسلامی به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که از لحاظ فکری هوادار ایدئولوژی چپ اسلامی هست. اما در این دوره و با این هفته نامه در حقیقت آغاز تحولات فکری سازمان مجاهدین هست، یعنی این هفته نامه نماد این تحولات به شمار میره تا اونجایی که زمینه رو از لحاظ فکری تا اندازه‌ای برای دوران اصلاحات و دوران پس از دوم خرداد آماده میکنه. شما جایگاه هفته نامه عصر ما رو در میان مطبوعات سیاسی ایران و در عرصه سیاسی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
عصر ما در حقیقت تعلق به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داشت که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به حق میشه گفتش که آخرین یا یادگار یا بازمانده تفکر چپ اسلامی بایستی به حساب بیاریم. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به تعبیری پاسدار و یادگار بخشی از جریان روشنفکری معاصر ایران هست و چون از اون پوسته پندارهای چپ مارکسیستی نتونست سازمان مجاهدین چندان بیرون بیاد، در عمل من میخوام بگم آقای خلجی چندان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عصر ما چندان جایگاه و پایگاهی در میان نسل جوان و در میان قشر کتابخون و قشر تحصیل کرده بعد از دو خرداد نتونست بالواقع برای خودش پیدا بکنه، برای اینکه از یک سو در چنبر و اسیر همون افکار و عقاید به همون جهانبینی سازمان مجاهدین و حزب توده باقی ماند که به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی با آمریکا، اینکه ضعف و بدبختی و عقب ماندگی ایران و جهان سوم بر گردن آمریکا و بر گردن استعمار هست و دشمنی فی‌الواقع با سرمایه گذاری خارجی، دشمنی با سرمایه داری، دشمنی با اقتصاد آزاد. یعنی از یک سو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پای در گذشته داشت و اون جهانبینی که عرض کردم توسط حزب توده در ایران رشد و نمو پیدا کرد، از سوی دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بخشی از دوم خرداد شده بود، بخشی از جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد شده بود که به هر حال هر جور که به لحاظ فکری دوم خرداد رو تعریف بکنیم چندان دوم خرداد دیگه دل و دماغی و حال و حوصله‌ای برای افکار و عقاید حزب توده و سازمان مجاهدین خلق دیگه نداشت.
شما به ضعف تئوری که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همینطور نشریه اونها عصر ما اشاره کردید، آیا شما خودتون به عنوان اینکه دستی در روزنامه نگاری هم دارید فکر میکنید که این هفته نامه از لحاظ روزنامه نگاری هم موفق بود، یعنی قالب و چارچوبی که مطالبش رو منتشر میکرد؟ چون میدونیم که خیلی از مقالات عصر ما اصلا بی امضا بود، هیچ امضایی نداشت و بیشتر به شکل یک بولتن سازمانی منتشر میشد تا یک هفته نامه و یک نشریه به معنای ژورنالیستیش. فکر میکنید یکی از عوامل شکست این نشریه یا عدم اقبال خوانندگان به این نشریه این ضعف ژورنالیستی اون نبود؟
دقیقا همینطوره جناب عالی، نکته کاملا به جا و شایسته رو دارید مطرح میکنید. عصر ما چه به لحاظ اندیشه و چه به لحاظ به اصطلاح شیوه پردازش ژورنالیستی هم بسیار بسیار ناموفق بود. مطالبش اکثرا تکراری بودند، تحلیلهاش بسیار کلی، عام و تکراری بودند. فی الواقع عموما توسط چند نفر بیشتر نوشته نمیشد. عمده مطالبش یا توسط آقای آرمین بود یا توسط آقای سلامتی بود یا توسط آقای آقاجری بود و یه جمع فی الواقع چند نفری بودن که بیشتر میشه گفت خودشون میگفتن و خودشون هم مینوشتن و چندان نتونستن در میون نسل جوان دوم خرداد جایی برای خودشون و برای اندیشهشون و برای هفته نامه‌شون که عصر ما باشه باز بکنن.
آیا با شرایطی که اکنون به وجود آمده و حکم توقیف این نشریه قطعی شده، گرچه این حکم حکمی که خلاف خواسته گردانندگان این نشریه هست، اما میشه گفت که کار این نشریه پیش از اون که به این توقیف ناخواسته تن بده خود به خود پایان یافته بود و پایان این نشریه به معنای پایان حکایت یک نسل سیاسی در جامعه ایران هست؟
من حقیقتشو بخواین آقای خلجی، من هنوز واقعا اصلا تعجب میکنم که چرا اصلا قوه قضاییه موثر شد که اصل ما رو ببنده. من فکر نمی کنم تعداد جمع کسانی که در دانشگاه های ما که به هر حال اگه فرض بگیریم مخاطبین اصلی دو خرداد بعد اونجا باشن یا در سطح بیرون از دانشگاه، من واقعا فکر نمی کنم که تعداد کسانی که منتظر بودن اصل ما بیاد بیرون و برن اینو از کیوسک روزنامه فروشی ها بخرن، من فکر نمی کنم به چند صد یا حد اکثر فکر نمی کنم به یکی دو سه هزار نفر بیشتر نمی رسید. اما در خصوص نکته دوم سوالتون که مطرح کردید، من تصور می کنم که عصر ما، بسته شدن عصر ما رو به تعبیری میشه گفتش که پایان یک دوره باید گرفت و من فکر می کنم که این دوره در حقیقت همونطور که عرض کردم، این دوره از اوائل دهه چهل که چپ اسلامی، چپ مدرن اسلامی در قالب سازمان مجاهدین، در قالب جاما، در قالب بخشی از نهضت آزادی ریخته شد و به تدریج افکار و عقاید چپ از طریق چپ اسلامی یواش یواش به حوزه علمیه کشانده شد، یواش یواش به خیلی از روحانیون کشانده شد. من فکر میکنم که این دوره، این عصر یواش یواش داره به سر میاد، داره به پایان خودش میرسه.
دکتر صادق زیبا کلام درباره حکم محکومیت هفته نامه عطر ما، ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صحبت میکنه. یک موضوع مربوط به بهداشت و سلامتی ایرانی ها. مهدی بلالی، رئیس انجمن سمشناسی و مسمومیت های ایران، میگوید علائم مسمومیت خفیف با سرب در اختلالات خلقی روزانه ایرانی ها مانند عصبانیت، تندخویی و روحیه پرخاشگری دیده می شود. به گفته آقای بلالی، مسمومیت با سرب در ایران شایع است و اغلب شغلی و ناشی از آلودگی محیط با آن است. در مورد مسمومیت با سرب و علائم آن، گلناز اسفندیاری گفتگوی دارد با دکتر محمد رضا محمودزاده، پزشک و استاد دانشگاه در تهران.
آقای دکتر محمودزاده، مسمومیت با سرب چه علائمی داره؟
مسمومیت به دو صورت هست، یا مسمومیت به صورت فولمینانت هست، سریع هست، و یکی مسمومیت تدریجی، مسمومیت خفیفه. که معمولا این مسمومیت خفیف هم در بچه ها و هم در افراد بالغ به صور مختلف تظاهر میکنه. در الان در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران ما مسمومیت با سرب به صورت تدریجی داریم و علائمی به صورت سرگیجه، بداخلاقی، حالت خوابالودگی، خستگی، این از عوارضی که بیشتر هم به خاطر همین اتومبیل‌هایی که به اصطلاح یا کارخونه‌هایی که خود تهران یا اطراف تهران یا شهرهای بزرگ صنعتی هستن، اینا به وجود میاد. یا در کارخونه‌هایی که مثلا فرض کنید به اصطلاح کارخونه‌های باتری سازی.
در مورد بچه ها علائم مسمومیت با سرب به چه شکلی هست؟
در بچه ها بیشتر، یعنی الان نسبتاً بهتر شده، کمتر ما با این مسائل برخورد میکنیم. اسباب بازی هایی که بچه ها استفاده میکردن به صورت غیر استاندارد، اینا از رنگ های استفاده میکردن که اینا سرب در داخلش بود و بچه ها تدریجاً حالت به مرور زمان، حالت بوسه‌گیری، کمخونی و حتی به صورت گاهی به صورت پرخاشگری و عصبانیت و حالت خوابالودگی داره. بعد به مرور زمان علائم داشت که رو خود کلیه مثلا میکرد به صورت نارسایی کلیه تظاهر میکرد.
پس آلودگی با سرب روی کلیه بزرگسالان هم تاثیر میگذاره. گفتید دراز مدت روی کلیه کودکان اثر منفی داره.
بله بله بله، رو کلیه هم به مرور زمان اثر میذاره و به همین دلیل در کارخانه ها و در جاهایی که با سرب بیشتر سر کار دارن، کارخانه های رنگرزی اینا، این داره معمولا توصیه میکنن یه مقدار شیر مصرف کنن به حدود تقریبا 250 تا 500 نیم لیتر اینا جذبش
و آقای دکتر محمودزاده، کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و به خاطر آلودگی هوا با خطر مسمومیت با سرب مواجه هستند، اونها باید چطور از این مسمومیت جلوگیری کنند؟
بهترین روشش اینه که پیشگیری هم میشه بشه، یعنی از تمام این کارخانه هایی که باید از سطح به اصطلاح اون شهرهای بزرگ صنعتی باید بره خارج از اون محدوده باشه که اون تماسی کمتر و این اتومبیل هم تمام به صورت یعنی استاندارد بشه، حالا از وسایل استفاده بشه که حالا غیر از مسمومیت که با مونوکسید کربن ایجاد میشه یا مسمومیت های دیگری که به صلاح هست، یکیش هم همین سربه که استفاده میکنند که به صورت احتراق به صلاح ناقص یا سرب یا بنزینایی که به صلاح استفاده میکنند که الان تدریجا در این کار رو میکنند، یعنی تقریبا استانداردش میکنن، یعنی بنزینای بدون سرب الان داره استفاده میکنن و تدریجا هم داره توسعه پیدا میکنه. این خیلی کمک بزرگیه به اون افراد داخل اون شهر. بیشتر رو بچه‌ها خیلی محسوس‌تره تا بزرگ، البته در زمان طولانی مدت رو اونم تاثیر میذاره، ولی در بچه‌ها اصلا تمام بیماری‌ها اکثرا رو بچه‌ها خیلی خیلی حساس‌تر و محسوس‌تر.
آقای دکتر محمودزاده، استفاده از ماسک میتونه جلوی مسمومیت با سرب رو بگیره؟
اکثرا این ماسکایی که استفاده میشه، حالا غیر از این که به اصطلاح حالا یا سرب یا بقیه گازهای دیگه، این گاز استاندارد، این ماسکای استاندارد نیستن، یعنی اگر استاندارد هم استفاده بشه تو اندازه اونا، من تصورم اینه که کمتر موثر است که اصطلاح بخواد جلوگیری، ولی خب اگر استاندارد باشه تو اندازه ای موثره.
و اصولا آلودگی هوا دیگه چه پیامدهایی داره یا دیگه چگونه تأثیر میگذاره روی سلامت افراد؟
همین چیزایی که من اشاره کردم، خب مسلم طول عمر را کوتاه میکنه، باعث بسیاری از این بیماره های عوارض قلبی ریوی که الان خیلی خیلی هم در شهرهای بزرگ شایع تر هست، مثل آسم، مثل خود به اصطلاح قلبی ریوی هست، خب اونا هم شدت پیدا میکنه، چون این احتراق اگر کلن ناقص بسوزه و درست استفاده نشه از این وسایل و به نحو بهینه استفاده نکنن، عوارض جبران ناپذیری، هم از نظر این که فرد به مرور زمان اون کاراییش از دست میده و از قدرت کاری اون فرد کاسته پیدا میکنه و اکثرا از نظر اقتصادی هم خیلی ضرر میزنه، از نظر مراجعه مکرر به پزشکای مختلف. و یعنی بهترین راهش اینه که من توصیه‌ام اینه که اتومبیلات یعنی حد باید سعی بشه که حتما از وسایل استفاده بکنن که استاندارد باشه، یعنی دولت باید، فقط دولت میتونه اینا کمک کنه، اینا از متروها استفاده بشه، میتروها توصیه بدن، کارخونه ها حتما به خارج از شهر حل بشه.
دکتر محمد رضا محمودزاده، پزشک و استاد دانشگاه تهران، با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. در اینجا نگاه یک روزنامه نگار در تهران را داریم به مطالب هفته گذشته در مطبوعات ایران.
این هفته انتشار دو خبر در حاشیه جلسات رسمی مجلس باعث شگفتی شد. این دو خبر را چند تن از نمایندگان بعد از اینکه از خبرنگاران قول گرفتند نامشان فاش نشود در اختیار آنان قرار دادند. یک خبر حاکی از شنود تلفن همراه شماری از نمایندگان و دیگری کشف 4 بازداشتگاه غیرقانونی در تهران بود. درباره شنود تلفن همراه که باعث نگرانی نمایندگان شده است، گمانهای زیادی می رود. از جمله اینکه نهادی رسمی مانند وزارت اطلاعات این کار را انجام می دهد یا نیروی انتظامی با گرفتن مجوز رسمی از قاضی یک دادگاه اقدام به شنود می کند. مجلس کمیته ای را برای بررسی این مسئله تشکیل داده است که اعضای آن از کمیسیون های امنیت ملی و ارتباطات هستند. ماجرای شنود تلفن همراه نمایندگان به واسطه کیفیت یک نوع گوشی تلفن همراه که چند تن از نمایندگان از آن استفاده می کردند فاش شد. این نوع گوشی هنگامی که مکالمه شنود می شود آن را روی صفحه دیجیتال خود منعکس می کند. گفته می شود استفاده از این مارک تلفن در مجلس تقریبا عمومی شده است. لازم به یادآوری است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال گذشته اعلام شد که دفتر رئیس جمهوری مقداری تجهیزات شنود تلفن از خارج خریداری و وارد کرده است که این موضوع مدتی سوژه مطبوعات بود ولی به خاطر داغ شدن پاره از خبرهای انتخابات از سر زبانها افتاد. درباره بازداشتگاه‌های غیرقانونی نیز مجلس بررسی‌های را آغاز کرده است ولی هیچ یک از نمایندگان حاضر نیستند به طور علنی در مورد آنها سخن بگویند. یکی از نمایندگان که خواسته است نامش فاش نشود گفته است وجود این بازداشتگاه‌ها را یکی از افراد سپاه به مجلس گزارش کرده که پس از بررسی صحت آن تایید شده است. مرکز ستاد این بازداشتگاه‌ها بسیج منطقه تهران واقع در تقاطع بزرگراه شهید بابایی و مینی سیتی است. در این مرکز تهران به 4 منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق تقسیم شده که در هر منطقه یک پایگاه و در هر پایگاه یک بازداشتگاه تأسیس شده است. و بسیجیان تحت عنوان ضابط قوه قضاییه افراد را در آنها زندانی می کنند. به گفته این نماینده پیش از این شماری از بازداشت شدگان این موضوع را تایید کرده بودند. آنان به نمایندگانی که برای بازدید زندانها رفته بودند گفتند قبل از انتقالشان به یک بازداشتگاه رسمی آنان را در حالی که یک گونی روی سرشان کشیده بودند به محل نامعلوم برده و حتی آزار و اذیت کردند. به گفته این نماینده مجلس علاوه بر بازداشتگاه واقع در بزرگراه شهید بابایی یک بازداشتگاه دیگر نیز در خیابان شهید حسن بنا تأسیس شده. ورود عروسک های دارا و سارا به بازار ایران در آستانه نوروز از جالبترین خبرهای هفته بود. این خبر وقتی جالبتر می شود که اضافه کنیم تولید دارا و سارا برای رقابت با عروسک های معروف به باربی پس از سالها فعالیت و هزینه امسال آغاز شد ولی مسئولان قویاً این نوع رقابت را رد می کنند. لازم به توضیح است که روند ساخت دارا و سارا که عاقبت به کشور چین واگذار گردید در ایران از حدود 8 سال پیش آغاز شد و طی این مدت صحبت های زیادی در مورد آن شد. گرچه به هنگام اعلام خبر تولید انبوه دارا و سارا مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت چهره دارا و سارا کاملا شرقی و ایرانی است و پوشش آنها بر اساس لباسهای سنتی اقوام ایرانی طراحی شده است، خبرنگاران حاضر در محل مصاحبه عروسکهایی دیدند که در پاره موارد با این سخن هماهنگی نداشت. به ویژه آنکه دارا شلوار تنگ و بلوز یقه اسکی به تن داشت. البته لباسای سارا نیز شامل مقنعه، چادر، پیراهن و شلوار و جوراب ضخیم بود. مراسم 35 سال درگذشت دکتر محمد مصدق این هفته با حدود 600 شرکت کننده که عمدتاً دانشگاهی بودند برگزار شد. گرچه خبر این مراسم از قبل اعلام نشده بود ولی حضور این تعداد دانشجو که با احترام کامل در احمدآباد تبیدگاه و آرامگاه دکتر مصدق گرد آمده بودند نشان دهنده حضور ایدئولوژی سیاسی این مرد بزرگ در قشرهای دانشگاهی بود. در این مراسم که کوشش به کار رفت با آرامش برگزار شود، اکبر معینفر درباره ویژگی‌های حکومت دکتر مصدق سخن گفت و پس از او دکتر محمود مصدق به ایراد سخنرانی کوتاهی پرداخت. لازم به ذکر است در همین هفته گزارشی از خانه مسکونی دکتر مصدق در خیابان کاخ که امروزه به آن فلسطین گفته می شود در مطبوعات منتشر شد. این خانه گرچه در فهرست آثار ملی ثبت شده است ولی به گفته کارشناسان باید به یک موزه تاریخ مبارزات ملت ایران برای دستیابی به آزادی تبدیل شود، چرا که دکتر مصدق در زمان حیات خود به دنبال آزادی، دموکراسی و مشارکت مردمی بود و اکثر روشنفکران ایرانی امروز بر این مفهوم تکیه می کنند و آغاز جنبش ملی ایران را متعلق به عصر دکتر مصدق می دانند. گفته
گفته می شود تعداد کارمندان در ایران در 20 سال گذشته 4 برابر شده است. از سوی دیگر محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران اعلام کرده است که این سازمان در جهت کوچک کردن دولت گام برمی دارد. گفتار اقتصادی امروز ما با دکتر فریدون خاوند به همین موضوع اختصاص دارد.
دولت در صحنه اقتصادی چه نقشی بر عهده دارد؟ شماری از نظریه پردازان با تکیه بر جهانی شدن اقتصاد از زوال ناگزیر دولت سخن میگویند و شماری دیگر با تکیه بر وظایف حاکمیتی دولت از جمله در عرصه امنیت تقویت این نهاد را برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی پرهیز ناپذیر می‌دانند. آنچه در این میان مسلم به نظر می‌رسد پایان عصر دولت بزرگ است، دولت همه جا حاضر و قدر قدرت، دولت بازرگان و صنعتگر، دولت مداخله جوی برنامه ریز همراه با فروریزی اردوگاه شوروی بقایای اعتبار خیش را از دست داد. در عوض دولت چابک و تأثیرگذار و در همان حال کم خرج که جایگاه خیش را بشناسد و راه را بر شکوفایی ها سد نکند هواداران فراوان دارد، از جمله در جمهوری اسلامی ایران. در گردهمایی مشترک معاونین، مشاورین و مدیران ستادی و رؤسای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که سه‌شنبه 14 و چهارشنبه 15 اسفند ماه در تهران برگزار شد، دکتر محمد ستاری‌فر رئیس این نهاد کوچک و روان بودن را از ویژگی‌های یک دولت مقتدر و کارآمد به شمار آورد و افزود که سازمان زیر نظارت او در این سمت و سو گام برمی‌دارد. آیا دولت جمهوری اسلامی ایران واقعاً در راستای کوچک شدن و روان بودن پیش می‌رود؟ سخنان محمود اسگری آزاد، معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در همان گردهمایی مطرح شد، نشان می‌دهد که دولت در ایران برخلاف گرایش عمومی در مقیاس جهانی به جای کوچک شدن پروار و پروارتر شده است. اسگری آزاد می‌گوید که طی 20 سال گذشته تعداد کارمندان دولت در جمهوری اسلامی 4 برابر شده، افزایشی بسیار سریع‌تر از جمعیت ایران. ماهنامه اقتصاد ایران چاپ تهران آخرین شماره خود اسفند 1380 را به مجموع مقالاتی زیر عنوان دولت بزرگ بار کمرشکن اختصاص داده است. در این شماره می‌خوانیم که به رغم شعارهای گوناگون در باره ضرورت کوچک شدن دستگاه اجرایی، دولت جمهوری اسلامی سال به سال هجیمتر شده تا جایی که امروز بر پایه برآورد منابع رسمی 57% ارزش آنچه در ایران تولید می شود به بودجه کل کشور اختصاص دارد. شمار شرکت های دولتی در ایران از 268 واحد در 1368 به 562 واحد در 1378 خورشیدی افزایش یافته. اگر شرکت‌های اقماری را نیز به حساب آوریم، شمار آنها به حدود 16500 واحد می‌رسد. ماهنامه اقتصاد ایران در سرمقاله خود می‌نویسد که دولت بزرگ برخلاف جستش دولتی ضعیف است، چربی دارد، بیمار و کم تحرک است و به ناچار به روزمرگی می افتد. دولت کوچک در عوض چابک و مقتدر و مبتکر است. دولتی است منضبط با دیدگاه‌هایی در راستای رشد پایدار.
شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
نیروهای اسرائیل امروز از زمین و هوا و دریا به مناطقی در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن حمله کردند. در جریان این عملیات دست کم 7 فلسطینی کشته و بیش از 20 فلسطینی دیگر زخمی شدند. یک هفته گذشته خونین ترین درگیری ها طی 17 ماه گذشته در خاورمیانه به شمار آمده و در این یک هفته بیش از 70 فلسطینی و 30 اسرائیلی کشته شدند. روز گذشته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا اریال شارون نخست وزیر اسرائیل را به بازنگری جدی در سیاست هایش فراخواند و خطاب به نخست وزیر اسرائیل گفت: شما با اعلام جنگ علیه فلسطینیان و کشتن فلسطینیان تصور میکنید که میتوانید مشکلات را حل کنید و من نمیدانم که این راه ما را به کجا میبرد. امروز اریال شارون نخست وزیر اسرائیل این اظهارات وزیر خارجه آمریکا را که شدیدترین انتقاد دولت آمریکا علیه سیاست‌های دولت شارون توصیف می‌شود رد کرد و گفت اسرائیل به فلسطینیان اعلام جنگ نکرده، بلکه به سازمان‌های تروریست اعلام جنگ داده است. صدها تن دیگر از سربازان آمریکا و تعداد دیگری هلیکوپتر نظامی به صحنه نبرد با افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان پیوستند. این نبردها که از شنبه گذشته در منطقه گردیز در نزدیکی مرز پاکستان آغاز شده است، هدف سرکوبی صدها تن از افراد القاعده و طالبان را که در این منطقه به سازماندهی مجدد خود دست دادند دنبال می‌کند. روز گذشته فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان گفت ارزیابی او از عده نیروهای طالبان و القاعده در این منطقه کوهستانی حدود 700 نفر است که به گفته او بیش از نیمی از این تعداد طی چند روز گذشته کشته شدند. آمریکا نیز در جریان این نبردها 8 تن از افراد خود را از دست داده است. خبر دیگری از شهر قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان در جنوب این کشور، حاکی است که امروز 2 تن از نیروهای افغان که در شمار نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان عمل می‌کردند کشته شدند. این 2 نفر در اثر انفجار تصادفی که در یک انبار مهمات روی داد جان سپردند. در حادثه مشابه در کابل در روز گذشته 2 سرباز آلمانی و 3 سرباز دانمارکی جان سپردند. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان با عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان اعلام مخالفت کرد. پادشاه پیشین افغانستان که در روم به سر می‌برد در گفتگوی مطبوعاتی با روزنامه‌های ایتالیا عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان را بی‌فایده و نابخردانه خواند و خواستار توقف فوری این عملیات شد. گفته می‌شود درباره حضور یا عدم حضور نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان بین محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان و حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اختلاف جدی وجود دارد. حامد کرزای خواستار تقویت حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی و تمدید مهلت حضور آنان در افغانستان تا به گفته او زمان مقتضی شده است. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان قرار است روز اول فروردین ماه 1381 به افغانستان بازگردد و احتمالاً ریاست لوی جرگه شورای ریش سفیدان این کشور را به عهده بگیرد. در دیدار حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشکاباد بر همکاری دو کشور در زمینه انتقال برق، آموزش کشاورزی و بهداشت عمومی تاکید شد. دو کشور 960 کیلومتر مرز مشترک دارند و جمهوری ترکمنستان از ثروتمندترین کشورهای همسایه افغانستان است. اشکاباد آخرین توقفگاه حامد کرزای در دور سفرهایش به کشورهای همسایه افغانستان بوده است. در جمهوری ازبکستان آقای کرزای خواستار همکاری این جمهوری با افغانستان در زمینه جاده سازی و نیز تأمین سیستم آبرسانی در شمال افغانستان شد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان اظهار داشت که او و حامد کرزای نشستی با مسئولان دولت پاکستان خواهند داشت و طرح انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را مورد مذاکره قرار خواهند داد. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه میگوید جنگ با عراق ضروری نیست و آمریکا به جای حمله نظامی به عراق بر حل بحران فلسطینیان و اسرائیل میباید متمرکز شود. به گفته نخست وزیر ترکیه، حتی اگر صدام حسین با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت نکند، آمریکا نباید به عراق حمله نظامی کند. بولند اجوید دلیل مخالفت شدید خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق خسارت‌هایی ذکر کرد که از قبل این حمله به اقتصاد ترکیه وارد می‌آید. بنابر اظهارات نخست وزیر ترکیه، افزون بر این خسارت‌های اقتصادی، حمله نظامی به عراق ثبات منطقه را به هم می‌زند و به ویژه زمینه تشدید جدایی‌خواهی در بین کردهای ترکیه را به وجود می‌آورد. امروز در نیویورک کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد با ناجی صبری وزیر خارجه عراق قرار است دیدار کند. در این دیدار در مورد بازگشت هیئت تسلیحاتی سازمان ملل به عراق و اصولا تحریم های این سازمان علیه عراق مذاکره می شود. دولت آمریکا اعلام کرده است یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا با عواقب پیش بینی نشده ای روبرو خواهد شد. در پراگ امروز رؤسای جمهوری چک و ترکیه با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند و در کنفرانس خبری که به دنبال این دیدار صورت گرفت، واسلاو هاور رئیس جمهوری چک به خبرنگاران گفت که عراق تهدیدی است علیه مردم عراق و نیز علیه امنیت جهان. اتحادیه اروپا امروز از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. اتحادیه اروپا در شکایتنامه رسمی خود خواستار گفتگوی مسئولان این سازمان با دولت آمریکا در پیوند با طرح جدید گمرکی آمریکا شده است. سه‌شنبه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای بهبود وضعیت فولاد کشورش تعرفه جدید گمرکی برای فولاد وارداتی به آمریکا اعمال می‌شود. این تعرفه گمرکی از 8% تا 30% قیمت کالا در نوسان خواهد بود. پاسکال لامی کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا این تصمیم دولت آمریکا را سیاسی خواند و امروز سه وزیر کابینه فرانسه این طرح گمرکی آمریکا را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواندند. در ایران 4 تن دیگر از متهمان ملی مذهبی آزاد شدند. محمد توسلی، هاشم سباقیان، خسرو منصوریان و ابوالفضل بازرگان 4 تن از اعضای نهضت آزادی ایرانند که دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرده است با سپردن وثیقه آزاد شدند. این افراد از حدود 1 سال پیش در بازداشت موقت تحت بازجویی بودند و سرانجام با پرداخت وثیقه 200 میلیون ریالی تا صدور حکم دادگاه آزاد شدند. با آزادی این 4 نفر گفته می شود که بازجویی از کلیه متهمان ملی مذهبی و جلسات دادگاه آنان به پایان رسیده و کلیه این متهمان با سپردن وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب اسلامی اعلام کرده است اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور است. و رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران گزارش موریس کاپیتون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را که هفته پیش منتشر شد تعجب آور خواند و گفت مشکل جمهوری اسلامی با سازمان‌های جهانی حقوق بشر بر سر تعریف حقوق بشر است. آقای شاهرودی افزود برای مثال ما قانون قصاص و مجازات‌های اسلامی را لازمه ی حیات بشر می‌دانیم، در حالی که این سازمان‌ها قانون قصاص را مخالف حقوق بشر می‌دانند. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی افزود مستکبران جهان به سازمان‌های جهانی حقوق بشر خط می‌دهند و این سازمان‌ها گاه مجبورند برای رضایت خاطر سیاست‌های استکباری این گزارش‌ها را منتشر کنند. تا 18 سال گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرده است.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بهمن باستانی. گزارش ها را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می دهیم. همونطور که در خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا امروز از تصمیم آمریکا برای دریافت تعرفه گمرکی از فولاد وارداتی به سازمان تجارت جهانی شکایت برده است. ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، چین و روسیه هم در این مورد اعتراض کردند. اما این تصمیم دولت آقای بوش مورد استقبال صنایع فولاد و اتحادیه کارگران صنایع فولاد آمریکا قرار گرفته است. همکار ما فریدون زرنگار در مورد اعلام این تصمیم با کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی در آمریکا، گفتگو کرده است.
آقای دکتر دادخواه، دولت آمریکا تصمیم گرفته که بر روی واردات فولاد تعرفه گمرکی بالایی رو برقرار کنه. اصولا خود این تصمیم محتواش چی است و علت این که دولت آمریکا به برقراری این تعرفه گمرکی مجبور شده چی است؟
محتوای این عبارت از اینست که 30% تعرفه برقرار شده بر فولاد وارداتی، ولی واردات از کانادا و مکزیک که عضو نفتا هستند مشمول این تعرفه نمیشن. همینطور بعضی کشورهای در حال پرسه هم مشمول این تعرفه نمیشن. اما علت این که همچین تعرفه گذاشته شده این است که شرکت های فولاد آمریکا شدیداً دچار زحمت بودند و در حال ورشکستگی، و بنابراین با فشار زیادی که روی رئیس جمهور گذاشتند ازش خواستن که این کار بکنه. البته خیلی بیشتر از این میخواستن و خیلی بیشتر کمک میخواستن، ولی این کار برخلاف مصلحت اقتصادی آمریکا است و برخلاف سیاستی است که آقای بوش و حزب جمهوری خواه دنبالش هست. این است که تا حد امکان مقاومت کردن، ولی دلمعال ناشر بودن که کوتاه بیان. علتش هم نیست که 7 ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ایه و بسیاری از ایالت هایی که درش کارکنان فولاد قرار داره که دچار زحمت هستن، اینها هم جاهایی هستن که انتخابات عضو جمهوری خواه ممکن دچار اشکال باشه. این است که ایشون ناچار بود که در این مورد کوتاه بیاد و این تعرفه رو برقرار کنه.
اما با توجه به این که در حال آمریکا پرچمدار تجارت آزاد هست در دنیا و همه جا این مطلب رو مطرح میکنه و از کشورهای بسیاری هم میخواد که به این آزادی تن در بدهن، چطوری میتونه این مسئله رو توجیه کنه در بین کشورهای دیگه، کما اینکه این اقدام از سوی اتحادیه اروپا هم شدیداً محکوم شده؟
توجیه واقعی که نداره. همونطور که عرض کردم این یک فشار سیاسی بوده که ایشون به این تن در داده. تا اونجایی که تونسته این رو کوتاه کرده، به این ترتیب طبعا این رو به عنوان یک تعرفه موقتی برقرار کرده و کشورهایی رو هم که ممکن بود از نظرهایی که اشکال پیدا کنه اونا رو هم مستثنا کرده، ولی به هیچ وجه توجیهی نداره و تا اونجایی که من میدونم که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه این موضوع رو به WTO خواهند بود.
این خطر هست که در واقع کشورهای دیگر دست به مقابله به مصر بزنن و کالاهای آمریکایی رو مشمول تعرفه گمرکی کنند.
این خطر هست و این خطر برای اقتصاد جهانی هم خیلی خطر بدیه. انشالله که نمی کنن، یا اینکه با یه مذاکرات این مسئله رو حل و فصل میکنن به جای اینکه یک جنگ تعرفه درست کنن. جنگ تعرفه به ضرر همه دنیا خواهد بود، به ضرر آمریکا هم خواهد بود، به ضرر کشورهای دیگه هم خواهد بود. و یکی از عللی که بحران بزرگ سالهای 30 به وجود اومد همین ماجرای بود که همه خواستن که کشور خودشون رو به این ترتیب محافظت بکنن.
با توجه به خطری که با این تصمیم مواجه اقتصاد جهانی هست که جنگ تعرفه ها درگیر بشه، اصولا تا چه حد این برقراری تعرفه میتونه به نیازهای اقتصاد آمریکا جواب بده، یعنی تا چه حد منفعت داره؟
در بلند مدت به هیچ وجه مسئله رو حل نمیکنه، برای اینکه صنایع فولاد آمریکا به دو دلیل دچار اشکال هستن. یکی این که تکنولوژی اونها به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نشده که پیشرفته باشه، و از طرف دیگه دستمزدهای آمریکا به قدری بالاست که امکان اینکه این صنایع به طور بلند مدت بتونن ادامه کار داشته باشن مسئله مورد تردیدیه. بنابراین این کار مسئله رو از جهت بلند مدت حل نمی‌کنه. حالا اگر یک تغییرات اساسی انجام بشه اون داستان دیگری.
دکتر کامران دادخواه با فریدون زنگار صحبت میکرد. اما روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا که تأثیر بزرگی بر فولاد صادراتی روسیه خواهد گذاشت، ورود مرغ آمریکایی را به این کشور تحریم کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش میدهد.
سخنان جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای به اجرا گذاشتن مقررات جدید مبنی بر افزایش عوارض واردات فولاد به میزان 30% از کشورهای روسیه، اوکراین، ژاپن، چین، کره جنوبی و برزیل اعتراض و عکس‌العمل فوری روسیه را در پی داشت. روسیه اعلام کرد که گوشت مرغ آمریکایی را تحریم و از ورود آن به کشور جلوگیری می‌کند. مقامات وزارت بهداری روسیه این امر را عدم رعایت مسائل بهداشتی و کشف میکروب سالمونلا در گوشت مرغ آمریکایی اعلام کردند. روز گذشته در بندر شهر سن پترزبورگ 9 محموله از این گوشت توقیف شد. ماموران وزارت دامپزشکی و بهداری روسیه این محموله را آلوده به میکروب سالمونلا دانسته و دستور نابودی آن را صادر کردند. وزارت کشاورزی روسیه نیز که تنها مرجع صادرکننده پروانه ورود و فروش گوشت مرغ به داخل کشور است، اعلام کرد که از تاریخ 10 مارس سال جاری از ورود این کالا جلوگیری به عمل می آورد. در ضمن مدت این تحریم مشخص نشده است. این وزارتخانه آمریکا را همچنین به عدم ارائه مدارک و اطلاعات لازم در رابطه با آنتیبیوتیک‌های به کار رفته در این گوشت متهم می کند. در همین رابطه سفیر آمریکا در روسیه در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا خاطرنشان کرد که این تحریم میتواند عواقب جدی برای طرفین داشته باشد. وی افزود در حالی که ما خود را برای دیدار سران دو کشور آماده میکنیم، بروز چنین اختلافاتی جالب به نظر نمی آید. الکساندر ورشباو سفیر آمریکا گفت کنگره ایالات متحده که جوابگوی روابط تجاری با روسیه است از این مسئله خشمگین خواهد شد، چرا که 38 ایالت این کشور در امر تولید گوشت مرغ شرکت دارند و 20% از مجموع کل تولیدات آنها به روسیه صادر می شود. در ضمن تعداد زیادی از نمایندگان کنگره و سنای این کشور از این 38 ایالت هستند که در نتیجه رأی و نظر آنان می تواند عواقب جدی برای روسیه در پی داشته باشد. رابرت زلیک وزیر بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد که اگر روسیه از ورود گوشت مرغ آمریکایی خودداری کند، ایالات متحده از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی جلوگیری خواهد کرد. وی همچنین افزود لغو قانون جکسون و نیک که مانع از ورود تکنولوژی پیشرفته به روسیه می شود نیز در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و بازرگانی روسیه گرمان گریف اعلام کرد که تصمیم رئیس جمهور آمریکا ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد. وی افزود بازار آمریکا همواره از بهترین منابع درآمد مجتمع‌های فولادسازی روسیه بوده است و بر طبق برآوردهای به عمل آمده در اثر افزایش عوارض وارداتی آمریکا ضرر شرکت‌های روسیه صادرکننده فولاد به این کشور بالغ بر 1,500,000,000 دلار در سال خواهد بود. در همین حال میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه امکان بروز یک جنگ تجاری میان آمریکا و روسیه را منتفی دانست. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس وی گفت این دو مسئله به هیچ وجه به هم مربوط نمی‌شوند و همزمانی آن تنها یک تصادف است. کاسیانوف افزود دولت روسیه تا 10 مارس این مسئله را مورد بررسی قرار خواهد داد تا از اجرای تحریم جلوگیری شود. در این حال نخست وزیر روسیه از وضع تعرفه بر فولاد در آمریکا اظهار تأسف کرد و آن را ضربه بزرگ به صنعت فولادسازی این کشور توصیف کرد. وی برای حل اختلافات به وجود آمده از مقامات ایالات متحده خواست تا در اسرع وقت مذاکراتی را برای بررسی این مسائل با روسیه آغاز کنند. ناتالیا ملیکووا کارشناس مسائل اقتصادی روزنامه کمرسانت معتقد است که وضع مقررات جدید برای افزایش عوارض وارداتی یک اقدام سیاسی بوده است و نه اقتصادی، چرا که با اجرای آن قیمت فولاد در بازار داخلی آمریکا افزایش یافته که در نتیجه موجب نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی شده و از سوی دیگر قابلیت رقابت تولید کنندگان فولاد در این کشور را تضعیف می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی از اقدام دولت روسیه مبنی بر تحریم گوشت مرغ آمریکایی استقبال می‌کند، اما به نظر وی در صورت آغاز یک جنگ تجاری بازرگانی میان دو کشور بازنده اصلی روسیه خواهد بود، زیرا رهبری کشور با شکست در عرصه سیاست خارجی و عدم شناخت از مسائل اقتصادی و راه‌های مقابله با بحران توان مقابله با ایالات متحده را که رفته رفته از بحران رهایی می‌یابد نخواهد داشت. مانی کسروی، مسکو.
امروز در ایران جشن نیکوکاری برای کمک به افراد دست‌تنگ و بی‌بضاعت برگزار شد. این جشن را کمیته امداد امام با نزدیک شدن عید نوروز برپا می کند. شیرین فامیلی در گزارشی نظر دو شهروند ایرانی و یک استاد جامعه شناس را در تهران پرسیده است.
جشن نیکوکاری هر ساله در همین روزها در سراسر ایران برگزار می شود. هدف از آن جمع‌آوری کمک برای خانواده‌های تنگ دست اعلام شده است و این مراسم در سالهای قبل با نام جشن عاطفه ها برگزار می شد. امسال در سراسر ایران 6000 ستاد به نام ستادهای احسان و نیکوکاری برای دریافت هدایا و کمک‌های مردم که شامل پوشاک و لوازم خانه‌اند برپا شده است. درباره نظر مردم نسبت به کار این ستادها و نحوه گردآوری این نوع کمک‌ها یک شهروند ایرانی می‌گوید:
خوبه، بد نیستش این جشن عاطفه‌ها. خب همه تقریبا تا اونجایی که من می‌دونم سعیشون اینه که کمک کنن، حالا دیگه در حد توانشون هر کسی به یه نوعی، بد نیستش. ولی از یک نظر خب طبیعیه که چون اینا میدونن به اصطلاح مستقیم سر و صدا داره اینا، خواهناها یه مقدار تاثیر منفی رو خود اونا ممکنه داشته باشه.
همین شهروند درباره اینکه این کمک ها تا چه حد میتواند بر زندگی اقشاری که زیر خط فقر زندگی میکنند تاثیر داشته باشد میگوید:
اونقدر در اینجا فقر زیاده، اونقدر به اصطلاح تو این چند ساله مردم گرفتار این مسئله هستن که با این چیزا حل نمیشه. با اینکه مثلا به فرض به یه خانواده ای از طریق این مثلا کمیته امام که اینا همه در اونجا جمع‌آوری میشه، مثلا به اینا داده میشه، اونقدر زیاده که نمیتونه به اصطلاح به کمک اساسی باشه. ممکنه مثلا یه دختری رو بفرستن خونه شوهرش چون مثلا پدر نداره، از لحاظ موقعیت مالی در مضیقه است، مثلا یه جهاز مختصری بهش بدن، ولی این نمیتونه درد همه رو حل کنه.
شهروند دیگری بر این نظر است که این نحوه کمک رسانی به مردم تنگ دست اگرچه راه حل اساسی نمیتواند باشد، اما یک نوع همیاری مقطعی است که مردم را به هم نزدیک تر میکند.
یه همچین جشنایی گذاشتن دوباره مردم با هم نزدیک میکنه، دوباره به این میرسونه، با اینکه همه یه جوری تنگ دستن خودشون، ولی با وجود این تا جایی که دستشون بر بیاد کمک میکنن بقیه. گرچه که این کار اساسی به قول معروف بنیادی نیست، این در از فقط همبستگی مردم رو نشون میده، نه اینکه اساسا حالا با همچی کاری کردن کار به قول معروف وضع اون آدمایی که بدبختن یا ندارن چیزی یا چیزن آیا وضعشون اساسا بهتر میشه نیست، فقط اینکه به قول معروف در یه مرحله زمانی میتونه بهشون کمک بکنه که یکم در شرایط بهتری، به خصوص اینکه نزدیک عیده و همه مراسم عید و جشن میگیرن، یا اینکه به هر حال میخوان لباس نو بپوشن، یا اینکه به خاطر ایام عید شرایط بهتری داشته باشم، این شاید بتونه در این مرحله کمک بکنه بهشون. وگرنه اینکه یک راه حل اساسی باشه نیست اینطور.
در ارتباط با برگزاری جشن نیکوکاری، نظر دکتر داور شیخاوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در ایران را جویا شدم.
در شرایط فعلی نابرابری در میان اقشار جامعه اونقدر زیاده که اقداماتی نظیر جشن عاطفه‌ها یا جشن نیکوکاری فقط بخش اندکی از افراد رو و یا حالا در کودکان مخصوصا به طور موضعی و موقت ممکنه که اونها را خوشحال کنه و بعضی از دردهای عمیقشون را موقتا حداقل کم یا نامحسوس بکنه، ولی ما اقشار وسیعی از افراد داریم که اینها امکانات محدودی دارن و با امکانات محدود زندگی میکنن، دردهاشون عمیقتر از اینهاست که بتواند با این کمک های موقتی موضعی درمان بشه، به ویژه این که بعد تأثیر روانی اینها فکر کنن که خیلی عمیق‌تره. اولا که مردم را به قضا و قدر وادار میکنه باور کنن، اونهایی که میتوانند از این امکانات حتی محدود هم استفاده کنن دارای شانس و اقبال هستند، و اونهایی که توده های عظیمی از این امکانات نمیتوان استفاده کنن.
دکتر شیخاوندی همچنین معتقد است که این نوع گردآوری کمک برای مردم نه ایجادگر فضای جامعه رفاه، بلکه ایجاد کننده روحیه یک جامعه ترحمی است.
در جریان تجدد در واقع بخشی از کارهای دولتی میبایستی برای ایجاد امکانات فراهم بیاره که مردمان خودشون روی پای خود وایستن و عزت نفسشون را حفظ کنن، استقلالشون را حفظ کنن، نون را با دست خود به دست بیارن. اون را اصولا اگر بتونیم به جامعه رفاه تعبیر بکنیم، ما در شرایط کنونی جامعه ترحمی ایجاد میکنیم، یعنی عده‌ای که نمیدونیم حتی منابع درآمدشون از کجاست، بخشی از دارایی خود را به این کار اختصاص میدن که به طور موقت تعداد قلیل را شاد بکنن و تعداد کسی را کماکان در غم بنشانن. در هم مناسبت اگر همچنین چیزهایی در خارج هست، کمک هایی برای تحقیقات مانند تحقیقات سرطان و ایدز به عمل میاد که سازمان هایی است که امکانات مالی دولتی برای این کارها بسنده نیست. در ایران متاسفانه جنبه های ترحمی و به اصطلاح انسان دوستی همراهه که بعد از یک هفته دوباره روز نو روزی از نو، یا باید بگیم که فقر نو و فقیر نو کماکان ادامه داره. به هم مناسبت شاید اقدامات مردمی اگر چنان که همین امکانات را بسیج کنن برای ایجاد کار، این بسیاری از دردها را میتواند درمان بکنند. به قول معروف به جای اینکه ماهی ببخشند باید به مردم طرز شکار ماهی را یاد بدن.
دکتر داور شیخاوندی استاد و جامعه شناس در تهران در مورد جشن نیکوکاری با شیرین قاملی صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت این دو ساعت ما به پایان میرسد. در ساعت سوم ما گزارش های علمی، فرهنگی، موسیقی و گزارش های دیگری را خواهیم داشت. تا آن ساعت به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.